رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح به وقت تهران، 5:30 دقیقه بامداد به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک. به صبحانه با خبر گوش میدید، برنامه صبحگاهی رادیو فردا که از ساعت 7 صبح آغاز شده و تا 8:30 دقیقه هم ادامه خواهد داشت. ازتون میخوام که در نیم ساعت پایانی برنامه امروز 27 تیر ماه یک بار دیگه با من رویا کریمی مجد و گزارش های جدید که حاصل کار شبانه روزی همکارانم در رادیو فردا است همراه باشید و مثل همیشه ابتدا با آخرین خبرها همراه با شاهین بشیری.
با سلام دوباره. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه گفت آمریکا تمام توان خود را برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به کار می‌گیرد. خانم کلینتون که پس از دیدار با مقام‌های ارشد اسرائیلی در بیت المقدس سخن می‌گفت، ضمن اشاره به نقطه نظرهای مشترک آمریکا و اسرائیل در این زمینه، افزود همه یک راه حل سیاسی را ترجیح می‌دهند. یک ناو جنگی آمریکا روز دوشنبه در آب‌های امارات متحده عربی به شناوری کوچکی شلیک کرده است. به گزارش رویترز، این شناور کوچک موتوری در اطراف بندر جبل علی در حرکت بوده و به گفته سرهنگ گریگ رایلسون، سخنگوی نیروی دریایی آمریکا در بحرین، پس از هشدارهای ناو جنگی آمریکایی ناگهان به سمت این کشتی تغییر مسیر داده است. مقامات رسمی توضیح بیشتری ندادند، اما خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از برخی مقامات آمریکایی و اماراتی و بدون ذکر نام آنها از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 3 سرنشین دیگر در جریان این تیراندازی خبر داده است. هنوز روشن نیست که این شناور به کدام کشور تعلق دارد. یک نماینده مجلس ایران میگوید 150 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح انسداد تنگه هرمز را امضا کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، این طرح پس از امضای 250 نفر از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می شود. نمایندگان مجلس در طرح خود پیشنهاد دادند که تنگه هرمز تا زمان لغو تمامی تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران بسته بماند و پس از آن نیز به شرط تأمین 14 شرط باز شود. اخذ 3% از بهای نفت صادر شده از تنگه هرمز از کشورهای خریدار نفت منطقه خلیج فارس و واریز آن به حساب خزانه‌داری بانک مرکزی جمهوری اسلامی از جمله این شرایط است. سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور از پیگیری پرونده محمد جواد لاریجانی در خصوص مسائل زمین شهری و منابع طبیعی توسط صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، غلام حسین محسنی اژه‌ای با تشریح برخی از موارد موجود در پرونده محمد جواد لاریجانی ضمن اعلام پیگیری این پرونده بر عدم اغماز در صورت وجود تخلف تأکید کرد. پیشتر وبسایت بامداد خبر اسنادی را منتشر کرده بود که بر اساس آن ادعا شده بود محمد جواد لاریجانی بیش از 342 هکتار از اراضی ملی در حاشیه ورامین را تصرف کرده است. شورای نظامی ارتش آزاد سوریه میگوید نیروهای آن تا نزدیکی دمشق، پایتخت این کشور، نفوذ کردند و کنترل حومه دمشق را در اختیار دارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد الخطاب، سخنگوی ارتش آزاد سوریه روز دوشنبه اعلام کرد مناطق المیدان و تزامن در نزدیکی پایتخت از کنترل دولت خارج شدند. منابع مستقل هنوز این گزارش‌ها را تایید نکردند. با این حال برخی گزارش‌های فعالان سوری حاکی است که تانک‌های سوری برای اولین بار در مناطق مسکونی دمشق مستقر شدند. و مهدی کروبی در پی درگذشت یکی از خواهرانش و عدم امکان حضور در مراسم خاکسپاری به دلیل حصر خانگی، سرانجام روز دوشنبه اجازه یافت در حضور ماموران با فرزندان خواهرش دیداری کوتاه داشته باشد. به گزارش سایت سهام نیوز، آقای کروبی از چند ماه پیش توانسته امکانات مختصری همچون اجازه باز کردن پنجره برای دسترسی به هوای آزاد، قدم زدن در پارکینگ ساختمان و نیز امکان قفل درب آپارتمان داشته باشد.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، روز دوشنبه در یک نشست خبری با خبرنگاران در مورد مرحله رسیدگی به متهمان پرونده کهریزک، پرونده جواد لاریجانی که متهم به زمین خاری شده و پایان یافتن دادگاه رسیدگی به پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی اطلاع رسانی کرده. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
با
غلام حسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به خبرنگاری که با اشاره به سومین سالگرد مرگ قربانیان حادثه‌ای که هریزک پرسید چرا هنوز به اتهام‌های مطرح شده در این باره رسیدگی نشده است، گفت اطلاعی در این مورد ندارد، اما اختلاف‌های حقوقی جدی وجود دارد، از جمله سوالاتی از این قبیل که ترک فعل و فعل چه تفاوتی دارند و معاونت در ترک فعل چگونه تحقق می‌یابد. آقای اژه‌ای گفت مباحثی از این قبیل مطرح است که اگر کسی قصد قتل ندارد اما کاری می کند که در مورد آن فرد کشنده است، آیا در حکم قتل عمد است یا خیر، که این مورد نیز اختلافای حقوقی وجود دارد. اگرچه آقای محسنی اژه‌ای پاسخ قطعی به پرسش این خبرنگار نداد، اما از گفته های دادستان کل کشور چنین برمی آید که اختلاف در قوه قضایی باعث شده است که تاکنون رسیدگی به اتهام های وارد شده از جمله به سعید مرتضوی دادستان وقت در زمان وقوع قتل های کهریزک به عقب افتاده است. آقای محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری که با توضیح اینکه شاکی محمد جواد اردشیر لاریجانی اراضی ملی بوده است و این پرونده در سال 89 تشکیل شده و قرار منع تعقیب صادر شده است، گفت تا آنجا که در جریان هست بخشی از این زمین‌هایی که در اختیار آقای لاریجانی است از افراد خریداری شده و بخش دیگری از منابع طبیعی به او واگذار شده است که گفته می‌شود در مورد اراضی واگذار شده ضوابط و مقررات رعایت نشده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای در ادامه گفتگوی خود با خبرنگاران با توضیحاتی درباره پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی ابراز امیدواری کرد که در روزهای آینده حکم 39 متهم محاکمه شده در این پرونده صادر شود. دادستان کل کشور در پاسخ به خبرنگاری درباره ممنوع الخروج شدن شماری از هنرمندان گفت البته چند مورد با حکم قاضی ممنوع الخروج شدند، چون آنها در جشن‌های سفارتخانه‌های خارجی شرکت کرده اند و بعضی از آنها هم به گفته آقای محسنی اژه‌ای در دام یک سرویس قرار گرفتند بدون اینکه خودشان بخواهند. آقای محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری گفت توقف اجرای حکم علی اکبر جوانفکر به توصیه آقای خامنه‌ای نبود است. علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری و سرپرست مؤسسه ایران به دلیل توهین به مقام‌های عالی رتبه در اسفند ماه گذشته به 1 سال حبس و 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی محکوم شد و این حکم قابل اعتراض نبود.
فریدون زهنگار گزارش می‌داد. برگزاری قانونی، شفاف و آزادانه همه مراحل انتخابات آینده ریاست جمهوری اعتماد و امید را بیش از پیش در عرصه عمومی، گروه‌ها و نیروهای وفادار به انقلاب و قانون اساسی جاری خواهد ساخت. این گفته های روز یک شنبه اکبر هاشمی رفسنجانی است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین به گزارش ایسنا در دیدار با جمعی از اعضای انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه شیراز گفته است روانی است این استعداد و توان نخبگان در فضای سیاسی کشور منفعل بماند. اما چه شرایطی سبب بیان این گفته ها شده؟ این پرسش اول همکارم امیر مصدق کاتوزیان است از علی مزروعی، سخنگوی شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در بلژیک.
آقای رفسنجانی دنبال فرصتی بوده که نگاه خودش رو بگه و فکر می‌کنم به این نتیجه رسیده که راهی باز کنه برای اینکه ایران بتواند از این وضعیت بحرانی که باش مواجه هست عبور کند و اون راه هم انتخابات آزاد هست و همونطور که می‌دونید سال آینده انتخابات ریاست جمهوری است و همطور انتخابات شوراها، که انتخابات ریاست جمهوری از نظر ملی بسیار اهمیت داره و انتخابات شوراها هم به دلیل اینکه تا پایین‌ترین سطوح جامعه افراد رو درگیر انتخابات میکنه و سخن ایشون به نظر من بسیار مهم هست و اینکه انتخابات آزاد هست که میتواند بار دیگر مردم رو به صحنه بیاره و بتواند نیروی پشتیبان کننده رو در مواجهه با این بحران‌ها به نمایش بگذاره.
ولی خب پیش زمینه این گفته های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چیه؟
والله خب به اقتدار گرایانی که حاکمیت رو به دست گرفتن و تو این سالها نشون دادن که برای حفظ قدرت حاضرن دست به هر کاری بزنن، این بزرگترین مانع هست و روشی که اونها در اداره کشور در پیش گرفتن الان کشور رو به یک مرز بحرانی رسونده و فکر می‌کنم آقای هاشمی در مقابله با این وضعیت این پیشنهاد دادن. البته می‌دونید که یکی از مهمترین نقاط حمله اقتدار گرایان در همه سال‌های گذشته آقای هاشمی بوده و اونا سعی کردن که با حمله به آقای هاشمی دیدگاه و نگاه خودشون رو توجیه کنن و پیش ببرن.
اما به دنبال اعلام نتیجه انتخابات 22 خرداد 88 ایران شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای بود و حتی اعلام نتیجه دور اول انتخابات سال 84 هم اعتراض مثلا مهدی کروبی یکی از رقبای انتخاباتی رو به دنبال داشت که سبب شد رهبر به او تذکر بده. شرایط الان چگونه است؟
وقتی که انتخابات قرار بشه که آزاد و سالم و رقابتی باشه طبعا مقتضیات خودش رو هم داره و به نظر من ناظرانی از داخل و خارج هم باشن اشکال نداره. یعنی وقتی انتخابات با معیار انتخابات آزاد میخواد برگزار بشه، من فکر می‌کنم بقیه مسائلی که ارتباط داره با اون هم در نظر گرفته میشه. به عبارتی اگر مطبوعات آزاد نباشه، احزاب آزاد نباشن، خب این رقابت آزادی شکل نمیتونه بگیره. بنابراین اونها در این گفته مستتر هست و طبعا اگر قرار بشه که انتخابات آزاد برگزار بشه بایست اون مقتضیاتش هم به وجود بیاد.
شواهدی میبینید که گویای فراهم شدن زمینه مطلوب رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام باشه؟
نمیدونم آقای هاشمی بر مبنای چه شواهدی یا چه اطلاعی اینو گفته. منم شواهد آنچنانی نمیبینم، ولی به هر حال دیگه حق است که گفته میشه و باید حتما همه کسانی که نگاه انتقادی به حاکمیت موجود دارن بر این خواست پافشاری کنن و بتوانند نیروی اجتماعی رو بسیج کنن که این خواسته انجام بشه.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران یک روز پس از پلمپ تعدادی رستوران و قهوه‌خانه سنتی در شمال تهران توسط نیروی انتظامی به پلیس توصیه کرده به مردم حق انتخاب و آموزش دهد. پیشتر نیز رئیس جمهوری ایران از شیوه برخوردها در مسئله بدحجابی انتقاد کرده و گفته بود که این دست اقدامات کار دولت اون نیست. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رضا جمالی.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید به جای آنکه سینماها و رستورانها بسته شوند، باید به مردم حق انتخاب داده شود. به گزارش سایت خبر آنلاین، رئیس جمهوری ایران اضافه کرد که اگر آداب و رسوم و سنت‌ها در کتب درسی دانش آموزان گنجانده شود، قطعاً آنها حق انتخاب خواهند داشت و دیگر شاهد بستن سالن‌های سینما و غذاخوری و یا مراسم‌ها از سوی نیروی انتظامی نخواهیم بود. اشاره محمود احمدی نژاد به این موضوع پس از آن صورت می‌گیرد که نیروی انتظامی نزدیک به 87 رستوران و چایخانه سنتی را در منطقه‌ای در شمال تهران به دلیل آنچه که بدحجابی و ارائه قلیان به بانوان عنوان شده بستند. به گزارش ایسنا در حمله نیروی انتظامی به این منطقه که به صورت مشترک توسط ماموران پلیس امنیت، پلیس اماکن و پلیس امنیت اخلاقی صورت گرفت، ضمن برخورد با رستوران‌ها و قهوه‌خانه‌های متخلف تعدادی از حاضران در این مکان‌ها نیز بازداشت شدند. علیرضا مهرابی رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ به ایسنا گفت ماموران از 100 رستوران و قهوه‌خانه سنتی در منطقه فرح‌زاده تهران بازدید کردند و از میان آنها 87 واحد به دلیل آنچه که رعایت نکردن شؤونات اسلامی و ارائه قلیان به بانوان و نداشتن پروانه فعالیت بود پلمپ شدند. این مقام ارشد پلیس اضافه کرده که قبلا به مکانهای این واحدهای صنفی درباره ارائه قلیان به بانوان هشدار داده شده بود. با این حال اشاره کنایه آمیز روز دوشنبه رئیس جمهوری ایران به موضوع بسته شدن رستوران‌ها و سینماها در ایران پیشتر نیز در مسئله برخورد نیروی انتظامی با موضوع بدحجابی مطرح شده بود. محمود احمدی نژاد در سال 89 در یک گفتگوی زنده تلویزیونی به شیوه برخورد نیروی انتظامی با مسئله بدحجابی انتقاد کرد و گفت
دولت واقعا تو اینا دخالتی نداره. ما اینا رو توهین میدونیم که یه زن و مرد تو خیابون دارن راه میرن، دیگه بیاد بگه که آقا شما نسبتتون چیست؟ به شما چرا؟ ما حق نداره، هیچ کس حق نداره سوال کنه.
با این حال اظهارات رئیس جمهوری ایران در همان زمان نیز با واکنش منفی بعضی از گروه‌ها و جناح‌های تندرو در حاکمیت روبرو شد. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری مهر، شنبه هفته جاری هم فرمانده نیروی انتظامی ایران اسماعیل احمدی مقدم از آنچه که مزاحمت قلیانی ها خواند انتقاد کرد و گفت که بعضی وقتا 4 نفر قلیانی را برداشته و در تفرجگاه ها امنیت خانواده ها را مورد تعرض قرار می دهند. وی اضافه کرد که از این رو باید نیروی انتظامی امنیت را در تفرجگاه ها برقرار کند.
رضا جمالی گزارش میداد. خبرگزاری مهر گزارش داده که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران خشکسالی در جنوب کشور را جنگ نرم و کار استعمار و استکبار جهانی دونسته. آزاده اسدی در همین زمینه گزارش میداد.
با افزایش گرد و غبار در مناطق جنوب غربی کشور، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی این شرایط را جنگ نرم و مشکوک خواند. خبرگزاری مهر روز دوشنبه گزارش داد حسن موسوی در نشست معاونان و اعضای ستاد مرکزی سفرهای کشور در سازمان هواشناسی گفته است استعمار و استکبار جهانی با تکنولوژی‌های خود در شرایط اقلیمی ایران تأثیر می‌گذارند. به گفته معاون رئیس جمهوری، سازمان هواشناسی با ظرفیت‌های علمی خود می‌تواند ریشه این موضوع را پیدا کند. خبرگزاری فارس اواخر خرداد ماه از قول مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اعلام کرده بود توده گرد و غبار بر روی کشور عراق، بخش‌هایی از غرب و جنوب غرب کشور را آلوده می‌کند. به گفته این مسئول، این توده باعث وزش باد، گرد و خاک و کاهش دید افقی می‌شود. اما کمتر از یک ماه بعد از گفته‌های رضا امیدوار، معاون رئیس جمهوری تأکید کرده در موضوع گرد و غبار در دنیا به گفته وی استعمارگران با برخورد ناجوانمردانه مانع از مهار آن در کشورهای مبدأ می‌شوند. خبرگزاری فارس هم روز دوشنبه خبر داد رئیس سازمان میراث فرهنگی بر دخالت چیزی که استکبار جهانی نامیده برای کم بهره بردن از ظرفیت‌های نیمه جنوبی کشور در بارندگی و استفاده نکردن از موارد طبیعی تاکید کرده است. پیش از این برخی مسئولان جمهوری اسلامی بر دست داشتن کشورهای دیگر از جمله اسرائیل در ترور برخی کارشناسان هسته‌ای و گاهی سقوط برخی از هواپیماهای مسافربری در چند سال گذشته تاکید داشتند. اما به گزارش خبرگزاری‌های داخلی این بار معاون رئیس جمهوری از اسرائیلی‌ها به عنوان صهیونیست‌های نام برده که برایشان قابل قبول نیست ایران با اتکا به مبانی دینی خود بر عرصه و تولید علم پیشتاز باشد. ریزگردها و گرد و غبار موضوع آشنایی است که چند سالی است مناطق جنوبی، جنوب غربی و غرب ایران را در بر می‌گیرد. امسال با ورود ریزگردها به آسمان تهران آلودگی هوا به مرز هشدار رسید، اما پس از 3 روز باقی ماندن هوای تهران در وضعیت هشدار با بارندگی بامداد دوشنبه مسئولان وضعیت را مساعد اعلام کردند. در سالهای اخیر وجود ریزگردها به خصوص در استان خوزستان و ایلام مشکلات جدی به خصوص برای بیماران قلبی و سالمندان به وجود آورده است. سازمان بهداشت جهانی سال گذشته اعلام کرد چند شهر ایران از نظر میزان سالانه ذرات گرد و غبار معلق در هوا از بین 1100 شهر از 91 کشور دنیا در رده آلوده ترین شهرهای دنیا قرار گرفتند.
گزارش همکارم آزاده اسدی را شنیدید. اما به نظر شما چرا مسئولان جمهوری اسلامی مسئولیت این گونه نابسامانی ها را بر دوش استکبار جهانی می دانند؟ آیا واقعا استکبار جهانی مسئول از جمله افزایش خشکسالی در ایران است؟ برای اینکه نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید با ما تماس بگیرید. 2042022112212 شماره پیامک گیر ما هم هست 2042060381 50.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
در سومین بخش از صبحانه با خبر یک بار دیگر همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده و بررسی مهمترین عناوین روزنامه‌های صبح سه‌شنبه 27 تیر ماه در تهران. آقای رفیع‌زاده، گویا بحث مصادره برخی اموال سپاه و شرکت‌های وابسته به اون در خارج از کشور امروز به سطح رسانه‌ها در ایران هم کشیده شده. برای ما از جزئیات این خبر میگید؟
بله، امروز دو روزنامه اعتماد و دنیای اقتصاد اظهارات محمدرضا یزدی معاون حقوقی و پارلمانی سپاه پاسداران در این باره رو منتشر کردن و از قول این مقام سپاه پاسداران تایید کردن که بخشی از اموال سپاه پاسداران در خارج از ایران در جریان تحریم‌های اخیر بلوکه یا مصادره شده. البته آقای محمد رضا یزدی گفته که مستکبران با وضع قوانین ناعادلانه علیه کشور ما اموال سپاه و شرکت‌های وابسته رو در برخی از کشورها مصادره کردن. ایشون در این حال اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته گفته که تحریم‌ها در مورد شخصیت حقیقی فرماندهان سپاه اثر نداره، به این دلیل که به ادعای ایشون فرماندهان سپاه در خارج از ایران اموالی ندارن که بلوکه بشه یا مورد مصادره قرار بگیره.
آقای رفیع‌زاده، در بررسی مهمترین عناوین روزنامه‌ها گفتید که گویا روزنامه تهران امروز اشاره‌ای داشته به قیمت مرغ در برخی از استان‌ها که به قیمت کیلویی 8000 تومان به فروش می‌رسیده. بعد از تذکری که وزارت ارشاد به روزنامه‌ها داد برای اینکه در مورد گرانی حرفی نزنن، آیا جز روزنامه تهران امروز روزنامه دیگری فرصت پیدا کرده که به این موضوع بپردازه؟
روزنامه تهران امروز و جامعه جم نوشتن که به رغم وعده‌های متناقض مقام‌های دولتی درباره کنترل قیمت مرغ و توزیع مرغ دولتی، این وعده‌ها هیچ کدوم محقق نشده و قیمت مرغ به رکورد 8000 تومان به ازای هر کیلو رسیده. در این حال روزنامه کیهان خبر داده که مصالح ساختمانی 25% گرانتر شده. البته کیهان این خبر رو از قول رئیس کانون سراسری انبوه سازان منتشر کرده و روزنامه جهان صنعت هم خبر داده که به رغم اون که مقام‌های دولتی و مقام‌های شهرداری تهران اعلام کرده بودند که حد اکثر افزایش قیمت کرایه تاکسی و قیمت حمل و نقل داخل شهر تهران بین 8 تا 15% خواهد بود، اما در عمل در بسیاری از مسیرها گرانی کرایه های حمل و نقل به بیش از 20% رسیده.
آقای رفیع‌زاده، از روزنامه خراسان برای ما بگید.
مهمترین مطلب روزنامه خراسان در شماره سه‌شنبه گفتگوی اختصاصی این روزنامه با رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هست. آقای تقی‌پور به روزنامه خراسان گفته که تا 2 ماه دیگر، حداکثر تا شهریور ماه، مرحله اول شبکه ملی اطلاعات یا همون چیزی که به عنوان اینترنت ملی از اون نام برده میشه راه اندازی خواهد شد که شامل تفکیک شبکه‌های اینترنت و اینترانت خواهد بود. البته آقای تقی‌پور جزئیات مفصلی درباره این شبکه‌ها بیان کرده، از جمله گفته که یکی از ویژگی‌های این شبکه این هست که اطلاعاتش از بیرون از کشور قابل دسترسی نیست و امنیت قابل ملاحظه‌ای هم داره. در این حال آقای تقی‌پور یک نکته مهم دیگر هم گفته و تایید کرده که 7 بخشنامه‌ای که طی ماه‌های اخیر صادر کرده بود برای مراکز مختلف دولتی و بخش‌های خصوصی همه مربوط بوده به راه اندازی اینترنت ملی، از جمله بحث اجباری بودن استفاده از ایمیل ملی.
و آقای رفیع‌زاده، در هفته‌های اخیر بحث بر سر دارو و درمان در ایران بالا گرفته. آیا امروز هم روزنامه‌های تهران اشاره‌ای به این ماجرا داشتن؟
روزنامه تهران امروز یک گزارش امروز منتشر کرده درباره داروهای ارزان چینی و نوشته که این داروها بلای جان بیماران در ایران شده. چند مقام مختلف شامل دبیر شورای عالی نظام پزشکی، رئیس جامعه جراحان کشور و دبیر انجمن داروسازان در گفتگو با روزنامه تهران امروز واردات داروهای بنجل چینی به ایران رو تایید کردند و گفتن که این مسئله موجب شده که جان بسیاری از بیماران به خطر بیفته. آقای ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان تأکید کرده که حتی واردات کالاهای بنجل چینی غیر از داروها به تجهیزات پزشکی نامرغوب هم رسیده و این موجب شده که بسیاری از بیماران در ایران دچار مشکل بشن. در این حال روزنامه تهران امروز نوشته که وزارت بهداشت مسئولیت واردات این کالاها و داروهای چینی رو بر عهده نمیگیره و ادعا میکنه که اینها از طریق قاچاق وارد کشور شدن.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده. 1:23:20 از زمانی که برنامه صبحانه با خبر امروز را آغاز کردیم میگذره. کمتر از 7 دقیقه دیگه به پایان برنامه امروز باقی مونده. من رویا کریمی مرجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. با این امید که روزی بهتر از هر روز دیگر را آغاز کرده باشید، با این امید که امروز حتی دقیقه بیشتر از دیروز لبخند روی لباتون باقی بمونه و با این امید که فردا رو هم با شادی آغاز کنید، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شاد با هم پارانویا رو میشنویم.
روز و روزگار خوش. صبح به خیر. صبحانه با خبر به پایان رسید، ولی رادیو فردا همچنان ادامه داره. تو دقایق آینده من توماج تاهباز با وبلاگ رادیویی پارانویا همراه شما هستم، و تو ساعتهای پیش رو هم همکارای دیگه هم با خبرها و موسیقی و برنامه‌های مختلف دیگه. میزبان ما باشین تا هر لحظه‌ای که دوست دارین. خانم آقا، بیاین فکر کنیم برای چند لحظه که توی شرکت بزرگ هستیم که کارش برای نمونه تولید چوبه. منظورم فقط تولید الواره، چون مثلا همین شرکت میز و صندلی رو باید از شرکت‌های دیگه بخره که کارشون تولید میز و صندلیه. اول کسی دنبال چوب نبود، نه میزی بود، نه کمدی، نه تختی. بعد یهو معلوم شد الوار از لازمات زندگی و اصلا دنیا به چوب ما احتیاج داره. قیمت چوب هم هی رفت بالا. بعد اوضاع یه جوری شد که من بنده یهو شدم رئیس شرکت شما. نه کسی من رو انتخاب کرده، نه لازم نگران باشم که هیئت مدیره کس دیگه‌ای رو به جام انتخاب میکنه، چون اصلا اعضای هیئت مدیره رو هم خودم انتخاب کردم. اعضای هیئت مدیره هم تقریبا هر روز از من تعریف میکنن و هر روز میگن بدون من این چوببری یه روزم دووم نمیاره و مدیریت من اصلا فراتر از مدیریت انسانیه. خب از غذا دست تو دست زیاده و شرکت‌های چوببری دیگه هم وجود دارن و کم کم انتخاب زیاد میشه و کار از سکه میفته. یهو بعد از یه مدتی اصلا به یه دلیلی بقیه شرکت‌ها محلی به ما نمیذارن و خریدارا هم هی کمتر و کمتر میشن. خلاصه اوضاع بغرنجی میشه. حتی تعمیر میز و صندلی کارمندا هم به سختی انجام میشه. تو نهارخوری صدای بعضیا بلند میشه، ولی خب بنده که غذام رو همیشه تو دفتر خودم و با نزدیکترین دوستام از هیئت مدیره میخورم، طبیعتاً این سر و صداها رو نمیشنوم اگه اصلا باشه. من اصلا از دفترم بیرونم نمیرم. همینجا محل زندگیم هم هست. تو دفتر خودم اصلا از چوب استفاده نمیکنم. همه چی از آهنه. تعمیرم لازم نداره. الان به نظر شما من چه احساسی دارم؟ اصلا شما اگه جای من بودین چه احساسی داشتین؟ کله آدم سر صبحی چه جاهایی که نمیره. کله است دیگه، جلوی تخیلاتش رو نمیشه گرفت، به خصوص سر صبح. از بالگرد، تهران، تگزاس.
چه داری خیال رفتن تگزاس؟ بلد نیستی بری تنها، هنوز ترام باز صبح که از خواب پا میشی، میشینی لب تخت، صدا سیگار میکشی یا میشی کمی لب داد میزنی تو اتاق سر مامانت، چرا یکم دیر شده امروز نهارت؟ توی اتاق نشستی رو کوه لباسات، چی دیگه مهم نیست جز گیتارات. سلام ندیدی تا رنگ تمیزی، فکر کردی که راکستار و اینجور عزیزی، ننت شده زد اسم تو دیگه دیوونه، ور میزنه به بابات که میاد تو خونه، بابا دیگه نداره جون و رمقی، میگه بذار بکنه هرچور غلطی. We'll be right back.
یک چشمی پادشام تو کورم، میگی که من هنوزم مرد بلوزم، میخوام که آستینامو من به هم بدوزم، میگن که آسمون